اینا بدانند که قبل جنگ چی از جانب حکومت و چی از جانب طالبان در نفع مردم افغانستان نیستند و مردم افغانستان از جنگ و شعارهای جنگی و روایتهای جنگی خسته شده. نیاز دیده می شود که هر دو طرف انعطاف داشته باشد و هر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین بکنه تا زمینه برای یک صلح پایدار و صلح عادلانه در افغانستان فراهم شود. و بدون شک وقتی که در شرایط جنگی افغانستان قرار داره، قسم ابراز نظرها یک امر طبیعی است. افغانستان یک وضعیت ایدئال خود نداره، یک شرایط جنگی است. از دو طرف متاسفانه تاکید و اصرار بر جنگ داره. منطقی است که از دو طرف شعارهای جنگ و شعارهای تحریک کننده را که هم ناامیدی را در بین افکار عمومی ایجاد میکنه و هم از جانب پروسه صلح را سبب نمیزنه از این جلوگیری بکنه. ولی متاسفانه که این موارد مطرح میشه و هر دو طرف میخواهند که صلابت و قدرت خود در میدان جنگ نشان بده تا این صلابت و قدرت جنگیشان در میز مذاکره برای هر دو طرف کردت و امتیاز ده نشان بده. ولی خواست مردم افغانستانی است که در این شرایطی که گفتگوهای صلح‌گیریان داره انعطاف داشته باشه، هر دو طرف از کارها و ابراز نظری که به طرف پروسه صلح را صدمه بزنه از جلوگیری بکنه.
در حالی که برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان از طرح حکومت موقت حمایت کرده اند، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روز چهارشنبه این هفته در واکنش به احتمال ایجاد حکومت موقت می‌گویند هیچ گزینه‌ای برای آنان به جز نظام جمهوریت پذیرفتنی نیست. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. در روایات چهار زن برترین بانوان دو جهان و کاملترین آنان معرفی شدند: حضرت آسیه، همسر فرعون، حضرت مریم، مادر حضرت عیسی علیه السلام، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر پیامبر گرامی اسلام، و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت گرامی پیامبر اسلام و همسر مکرمه حضرت علی علیه السلام. شاید یکی از دلایل برتری آنان فداکاری و حمایت از ولایت باشد، به گونه ای که این بانوان برای رهبر خود تا سرحد جان در برابر دشمنان ایستادگی کردند. آسیه نسبت به حضرت موسی علیه السلام، مریم نسبت به حضرت عیسی علیه السلام، خدیجه کبرا نسبت به پیامبر گرامی اسلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. در میان زنان نمونه عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور بانوان است که در مراحل گوناگون در راه اثبات ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ایستاد تا این که در این راه به شهادت رسید. امیدوار هستیم که ما هم انشاءالله پیروان آن حضرت باشیم و پیروان امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام که همواره دلتنگی های من را با ایشان سر می کنیم.
برخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه ی دلم این خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه ی هر صاحب راز، پیوسته داره رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو که این گردد باز. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده. غمناکم و از پیش تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم نروم، از درگهم چون تو کریمی.
ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما مردم شریف افغانستان. نیمروز خوبی داشته باشید. بنده شجاعی هستم از استدیوی خبر رادیو دری. طالبان توقف مذاکرات صلح دوحه را تکذیب کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که اخبار منتشر شده مبنی بر این که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان متوقف شده است صحت ندارد. محمد نعیم مدعی شد روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در قطر و تماس‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روز پنجشنبه از توقف مذاکرات بین الافغانی در قطر خبر داده و گفته بود در دور دوم مذاکرات صلح که از روز شنبه آغاز شده هنوز هیئت طالبان به دوحه سفر نکردند. مذاکرات صلح افغانستان که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون هیچ نتیجه‌ای جز کشتار مردم بیگناه، ترورهای هدفمند، حملات و انفجارهای پی در پی نداشته است. 12 نیروی دولتی و 1 فرد ملکی در حمله گروه طالبان در ولایت قندوز کشته شدند. عضو شورای ولایتی قندوز گفت طالبان پنجشنبه به پسته نیروهای دولتی در ولسوالی امام صاحب حمله کردند که در نتیجه 12 نفر دیگر از نیروهای دولتی هم زخم برداشتند. برخی منابع اعلام کردند طالبان این پسته را به تصرف درآورده است. 11 مشاور وزارت معارف افغانستان از کار برکنار شدند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، سرپرست این وزارتخانه علت برکناری این عده از مشاوران را اصلاحات اداری در وزارت معارف اعلام کرده است. اما مشاوران برکنار شده میگویند رنگینه حمیدی بر اساس برخورد سلیقوی مشاوران جدیدی از وابستگان خود را برای وزارت معارف منصوب کرده است. مشاوران برکنار شده وزارت معارف میگویند قرار است که حدود 1400 کارمند دیگر این وزارتخانه نیز اخراج شوند. به گفته حقوقدانان، سرپرست یک وزارتخانه صلاحیت برکناری کارمندان خود را ندارد و خلاف قانون است. رنگین حمیدی در حالی سرپرستی وزارت معارف افغانستان را بر عهده دارد که چندی پیش از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده بود که رأی اعتماد کسب نکرد و قرار بود بر اساس مصوبه مجلس از این سمت عزل شود که همچنان مشغول به کار است. مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 با اجرای عملیات ترکیبی راکتی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با فیر انبوه راکت‌های بالستیک زمین به زمین و اجرای عملیات توسط پهپادهای تهاجمی بمب‌افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد. در این مرحله از رزمایش که با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیب امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد، با بهره‌گیری از نسل جدید راکت‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادها، تهاجم ترکیبی به پایگاه دشمن فرضی و انهدام تمامی اهداف تعیین شده اجرا شد. بنابراین گزارش، در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم پس از حمله پهپادهای تهاجمی بمب‌افکن نیروی هوافضای سپاه از همه جهتها به سپر راکتی دشمن فرضی و انهدام کامل هدفها، انبوه راکت‌های بالستیک نسل جدید در کلاس‌های ذوالفقار، زلزال و دسفول هم با سمت اهداف تعیین شده فیر و ضربات مهلکی بر پایگاه فرضی دشمن وارد شد. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با حضور در گروه پدافند هوایی چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران از قسمت‌های مختلف این یگان بازدید کرد. با گزارش امروز پایگاه اطلاع‌رسانی اردو، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بازدید از آمادگی یگان‌ها و سامانه‌های پدافندی در سواحل مکران و ارزیابی عملکرد گروه پدافند هوایی چابهار بر آمادگی هرچه بیشتر نیروهای مستقر در این گروه تأکید کرد. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران خطاب به فرماندهان و کارکنان گروه پدافند هوایی چابهار گفت که مواجهه و مقابله با تهدیدات و طراحی و اجرای طرح‌های مختلف عملیاتی فرماندهان و کارکنان اردو را آبدیده‌تر می‌کند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل گفت که حاکمان سعودی به جاده صافکن طرح‌های بی‌ثبات کننده رژیم تروریستی و جعلی اسرائیل در منطقه مبدل شده و در مقابل کشورهای مسلمان منطقه رفتاری غیر سازنده دارند. حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل، روز پنجشنبه حرف‌های آشفته وزیر امور خارجه عربستان سعودی و اتهام بی اساس به جمهوری اسلامی ایران را تکراری و کسل کننده خواند و افزود حاکمان عربستان بهتر از سیاست جنگ افروزی، پرورش تروریسم و همراهی ضد تحریم ملت‌ها را متوقف کنند. امیر عبداللهیان با بیان این که به نفع عربستان است که به جمهوری اسلامی ایران که سازنده ترین نقش را در کمک به ثبات و امنیت پایدار منطقوی و جهانی دارد اعتماد کند. عربستان سعودی را به رفتار سازنده و دوستی با همسایگان و منطقه فراخواند. معاون پیشین وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه عربستان باید به جنگ ضد مردم مظلوم یمن و کشتار زنان و اطفال یمنی پایان دهد گفت حمایت آشکار و پنهان ریاض از تروریسم تکفیری و داعش در منطقه بر همگان به ویژه مردم عراق و سوریه در این سالها به روشنی اثبات شده است. فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان، دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو مدعی شد حضور ایران در سوریه مانع از حل بحران این کشور می شود. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل گفت که تروریست خواندن جنبش انصارالله از سوی آمریکا به منزله اعدام صدها هزار یمنی است. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید ویزلی روز پنجشنبه خواستار تجدید نظر آمریکا در تصمیم خود مبنی بر تروریست خواندن انصار الله یمن شد و از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست مسئولیت مالی برای تامین نیازهای یمن را به عهده بگیرند. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا افزود درج نام انصار الله در فهرست سیاه به منزله اعدام صدها هزار نفر خواهد بود اگر حکم اعدام میلیونها انسان بیگناه را نداشته باشد. بیزلی خطاب به سازمان ملل گفت که یمن همکنون نیز بدون درج نام انصار الله در فهرست سیاه از مشکلات رنج میبرد و درج نام آن در این لیست یک فاجعه خواهد بود. منابع مطلع در آمریکا میگویند نگرانی‌های امنیتی باعث به توقف افتادن تمرین مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب این کشور شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، نشریه پالتیکو به نقل از دو منبع مطلع خبر داد تمرین مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده بود به دلایل امنیتی عقب افتاده و قرار است روز دوشنبه اجرا شود، مگر اینکه در آن روز نیز نگرانی‌های امنیتی پا بر جا باشد. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی هشدار دادند تظاهرات‌های مسلحانه از سوی طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور در تمام 50 ایالت برنامه‌ریزی شده و این نگرانی‌ها درباره احتمال بروز خشونت‌های بی‌سابقه در روز تحلیف را افزایش داده است. یک فرمانده گارد ملی آمریکا نیز اعلام کرد که برای تأمین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور حدود 21,000 نیروی گارد ملی در شهر واشنگتن دی سی مستقر خواهند شد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مجموعه بعدی در ساعت 6 به وقت افغانستان خواهد بود.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه‌های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در 40 کیلومتری شمال شهر بلخ قرار دارد. این اثر تاریخی با اصول و معماری بسیار دقیق ساخته شده است و توسط نردبانی که در وسط این مناره ساخته شده دارای 64 پله است که براحتی در داخل آن می توان رفت و آمد کرد. آنگونه که صالح محمد خلیق نوشته است، این مناره از خشت پخته و گچ ساخته شده و آرایه های خشتی آن از روی زمین آغاز می شوند و با کمربند کتیبه بالایی می رسند. نوع آرایه بندی بالا و پایین کمربند کتیبه با بخش های دیگر مناره تفاوت دارد و بسیار پرکار و ظریف است و مشبک کاری آجری آن مانند دیگر مناره های دوره غزنویان است. در کتاب ساحه‌های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آمده است که این مناره در میان مسجد جامع محل به گستردگی 2000 متر مربع قرار دارد و پیوست با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه‌های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه‌های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان شنونده بخیر باشه انشاءالله. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گنج کلام باشین.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما سروران گرامی. با برنامه گنج کلام در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، با توجه به اینکه در ایام فاطمیه و سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، امروز می‌خواهیم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و جایگاه ایشان در نزد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و همچنین انتخاب‌های آن حضرت در زندگیشان صحبت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه امروز ما هستند که در مورد این ویژگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت می‌کنند. پس از شما دعوت می‌کنم که بشنوید صحبت‌های ایشان را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. درباره شخصیت زهرا سلام الله علیها سخن گفتن از خود مشکل است، مگر اینکه انسان از قول معصومین علیهم السلام و از آیاتی که مصداق و تعویلش حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگه، چون کسی که اول شخصیت جهان اسلام یعنی رسول خدا او رو مدح کرده و می‌فرماید احب الناس و اعز الناس الی فاطمه، محبوب ترین آدم و عزیز ترین آدم در این عالم پیش من زهرای مرضیه سلام الله علیها است، کسی که با ائمه معصومین در آیه مباهله مشترک، در آیه تطهیر مشترک، کسی که باطن آیه نور است، باطن سوره قدر است، حقیقت بفرمایید که شجره طیبه است. چطور می شود راجع به این شخصیت سخن گفت؟ اگر اهل بیت ما تشبیه شدن به شجره طیبه، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، خب اساس این شجره طیبه حضرت زهراست. اگر تشبیه شدن در آیه نور به نور، حقیقت این نور حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر آیه تطهیر مطرحه، حدیث کسا مطرحه، حقیقت آیه تطهیر و حدیث کسا و داستان کسا حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا سخن گفتن در باره حضرت زهرا مشکل است. کسی که ائمه معصومین علیهم السلام به وجودش افتخار میکنند، حضرت مهدی ارواحنا فدا او رو الگوی خودش میدانه، میگه مادرم الگوی من است. امام عسکری میفرماید ما حجت خدا بر شماییم ولی مادرم حجت خدا بر ماست. یعنی خود ما اهل بیت در واقع یه همچین جایگاهی برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل. من یه وقتی تو روایت دیدم حتی پیغمبر اکرم وقتی میخواست یه حکم شرعی بیان کنه، مثلا فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه، گاهی خطاب کرد به فاطمه زهرا دخترش، میفرمود یا حبیبت ابیها کل مسکرن حرام. میخواد حکم یک حرام رو بگه، مثلا شراب حرامه یا هر مسکری حرامه، مخاطبش رو فاطمه زهرا قرار میداد، دخترم حبیبه من، این حکم شرعی برای مردم اینه. این نشان دهنده این است که حتی پیامبر گرامی اسلام در تبیین احکام، در تبیین مسائل دینی، گاهی خطابش رو به حضرت زهرا میکرد برای اینکه اهمیت مطلب رو نشان بدهد. خب درباره این شخصیت طبیعتاً سخن گفتن صعب و مشکل است، گرچه دشمنا خیلی تلاش کردن نام ایشون مطرح نشه، اما حتی مخالفینش دربارش کتاب نوشتن، حتی غیر شیعیان دربارش قلم زدن و آثاری رو نوشتن. برادران عزیز، خواهران محترم، من میخوام راجع به یک محور تو زندگی حضرت زهرا چند جمله صحبت کنم. محور مورد بحث من امروز انتخابهای حضرت زهراست. قرآن کریم میفرماید بعضیا ملاک انتخابشون دنیاست، بل تؤثرون الحیات الدنیا، هر کجا اون دیگ به نفعشون بجوشه اونو انتخاب میکنه. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیر و ابقا. بعضی ها اینطور هم دائما دنبال ملاک دنیایی هم، ولی بعضی ها نه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا خدا ملاک انتخابشون، آگاهی و معرفت ملاک انتخابشون. بذارید یه خود واضح در بگم، خیلی از اوقات انسان تو انتخاباش اشتباه میکنه، یعنی یک سرابی رو آب فکر میکنه، سنم رو سمت فکر میکنه. خیلی ها اینطورن تو دنیا الان، این که مقابل بود داره امروز تو دنیا خم میشه، بودایی هندوه، خب این میل به پرستش داره، منتها اشتباها رفته جلو بود خم میشه، جلوی شخص خم میشه. اونی که به دنبال سراب میره
آب میخواد، منطقه اشتباهی بره دنبال سراب. این خیلی مهم است که افراد تو انتخابها، قرآن هم میفرماید حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بعضیا تو زندگی دنیایشون تلاش میکنن اما یه عمری برعکس میرن، سیرشون سیر نزولی است، صعودی نیست. مشهور شب عروسی لباس عروسیشو انفاق میکنه، مشهور تو خانه ساده وقتی میاد نانشو به یتیم و مسکین و اسیر میده و یک شب سه مرتبه این کار تکرار میشه طبق روایت. در یه روایتی هم دارد سه شب این اتفاق افتاد و خود گرسنه میخواد. حتی بعضی ها تعجب میکردن از فقر حضرت زهرا. سلمان که خودش یه آدم بسیار زاهدی است، اومد پیش پیغمبر یا رسول الله به فریاد فاطمه برسید، فاطمه خیلی زندگی سخته، من رفتم خانه میبینم هم بچه داری هم خودش کار خونه هم خونه ساده. پیغمبر فرمودن سلمان اما ابنتی فاطمه قد ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا. کجای کاری؟ دخترم فاطمه همه وجودش ایمانه. خب فاطمه هم یه دختره، یه دختر جوانه، دختر رئیس حکومته، پدرش رئیس حکومت تو مدینه، پدرش نبیه، پدرش اول شخصیت جهان اسلامه، پدرش کسیه که وقتی وضو میگیره آب وضوش به عنوان تبرک میبرن. چرا اینقدر ساده؟ این مهم است. علاقه پیغمبر به حضرت زهرا علاقه یک پدر فقط به دختر نیست، کما اینکه علاقه یعقوب به یوسف فقط علاقه یک پدر به فرزند نیست. یعقوب 12 تا پسر داره، همه رو دوست داره، اما چرا رو یوسف حساب ویژه وا میکنه؟ میدانه این یوسف فرق میکنه با بقیه، این برگزیده است، این همان است که بقیه باید در مقابلش خاضع باشن. پیغمبر خدا حساب زهرا رو از بقیه جدا کرد، زهرای مرضیه هم حساب امیرالمومنین رو جدا کرد. فکر نکنید فقط دنبال همسر دنبالش دوید، نه، انتخاب حضرت زهرا امیرالمومنین بود، هم برای ازدواجش، هم برای امام و حجت خدا بودنش، هم برای دفاع از او و هم برای جان دادن در راه ولایتش. این حضرت زهراست که من میخواستم به این نکته برسم. خلاصه عرضم این است، انتخابهای افراد مهم است. خیلی فاطمه زهرا خواستگار داشته، بعضیشون پولدار، بعضیشون صاحب منصب، اما حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین رو انتخاب میکنه. امیرالمومنین به ظاهر ثروتی نداره، مادرش در قید حیات نیست، خودش تنها اومده خواستگاری، اما امیرالمومنین رو انتخاب میکنه. این انتخاب، انتخاب آگاهانه است، این انتخاب، انتخاب رقم خورده در جای دیگه است که با اختیار خود حضرت زهرا این رو برمیگزیند. برادران عزیز، اگه فاطمه زهرا رو میخواید بشناسید و خواهران گرامی، حضرت زهرا رو تو انتخاباش و درسی که ما میخواییم بگیریم اینه، انتخاباتون انتخابهای خوب باشه. از روی لجاجت انتخاب نکنیم، از روی جهل انتخاب نکنیم، از روی سودجویی انتخاب نکنیم، از روی اشتباه در مصداق انتخاب نکنیم. اگه داماد میخواید انتخاب کنیم، عروس میخواید انتخاب کنیم، اگه مرام و آیین و دوست و رفیق میخوای انتخاب کنی، مانند حضرت زهرا سلام الله علیها که در سوره وارکی العطا ملاک انتخاب حضرت زهرا رو بیان کرد، فقط خدا. اگر ملاک این شد، این ارزش میشود. آمد نزد امیر المومنین، یا ابل حسن، فاطمه چطور همسریست برای تو؟ ببینید عبارت رو، این خیلی مهمه، این باید ملاک بشه، این باید الگو بشه. امروز این اگه ملاک شد ارزش داره. صدا زد یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، فاطمه منو کمک میکنه در راه بندگی خدا. کی این حرفو میزنه؟ اسد الله و اسد رسوله، امیر المومنین با اون عبادت و جایگاه میفرماید فاطمه کمک من است بر اطاعت خدا. میدونی یعنی چی؟ یعنی یک زن میتونه مانع بندگی خدا در زندگی شوهرش. یه زن میتونه مسیر درسی و تحصیلی و اطاعت و بندگی و عیا و افا به همسرش رو عوض کنه، کما اینکه یه مردم میتونه. لذا این مهم است، اینه که در روایات داریم سراغ خضراء دمن نرید، سراغ زیبا رویان بی تقوا نرید، ملاک فقط برای انتخابتون مال و چهره نباشه، گرچه اونم میتونه عامل باشه، ملاک تقوا باشه. این همین است، چون هن لباس لکم و انتم لباس، پوشش شماست. آدم پوشش رو چیزی انتخاب بکنه باش راحت باشه، زیبا باشه، حفظش کنه، نگهش داره. نعم الان علی طاعت الله. اما این زندگی با انتخاب آگاهانه خیلی کوتاه بود، ولذا امیرالمومنین میسوخت و عشق میرید. فاطمه جان زود از خانه علی رفت.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیدید، البته به صورت مختصر و کوتاه. می‌دانید که اگر بخواهیم در مورد بانوی دو عالم، دخت گرانقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنیم، ساعت‌ها باید در مورد ایشان سخن راند و صحبت کرد. اما چون وقت ما کوتاه است، ما در این زمان کوتاه به گوشه‌ای از کمالات آن حضرت پرداختیم. امیدوار هستیم که بهره کافی از این صحبت‌ها برده باشید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، همه شما سروران گرامی را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. روز خوش و خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و گرامی، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله برنامه گنج کلام را میشنیدید، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه با ارک را بشنوید.
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تلاش نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و مقابله با ناامنی‌ها و حملات مخالفین مسلح، تاکید دولت افغانستان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای از بین بردن فلج فالیا، پولیو، امیدواری ها با کاهش شیوع ویروس کرونا با همیاری مردم و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. جلسه کابینه افغانستان پیشتر تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. رئیس جمهور غنی در این جلسه ضمن تقبیح حمله تروریستی و موتر حامل ضیا و دان، سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، یک بار دیگر مراتب تسلیت و غمشریکی خیش را به خانواده‌های شهدا، منصوبین وزارت امور داخله و جامعه رسانه‌ای کشور ابراز کرد. وی درباره بحث و تبادل نظر خود با استادان و محصلین دانشگاه کابل و 46 دانشگاه دیگر پیرامون چگونگی اعمار صلح که یکی از اهداف عمده دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان می باشد و تمرکز روی ایجاد گفتمان ملی و منظور انجام بهتر دور دوم مذاکرات صلح معلومات داد و بر تداوم چنین بحث هایی با سایر اقشار جامعه از جانب مقامات دولتی تاکید کرد. خب امروز میخواییم که ابتدا از مسائل امنیتی شروع کنیم و کم کم اما تو بریم به طرف موضوعات نرمتر. بله، مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان پیشتر در مجلس نمایندگان و در جمع نمایندگان در رابطه با ناامنی های اخیر در افغانستان و حملاتی که طالبان داشتند گفت نیروهای امنیتی افغانستان برنامه های طالبان را در خصوص تصرف برخی مناطق و امتیازگیری از آن در میز مذاکرات خونسا کردند. از برای خدا، قتل و کشتار مردم به خاطر امتیازگیری در میز مذاکرات؟
ما الحمدلله پلانای وسیع که طالبان جهت تسخیر اراضی و جهت گرفتن شهرها و ولسوالی ها داشتند و میخواستند که در صلح با دستاوردهای زیاد امتیازات زیادی را بخواهند بگیرند، ما اینا را الحمدلله توسط هماهنگی بهتر و می فرزندای شما به شکست مواجه کردند. طالبا آخری عملهشان علیه هلمند بود و بعد از او علیه قندار بود و در اوجا تلفات بی پیشینه نزدیک به 1000 نفر در این مدت زمانی که اینا خواستند که اراضی را بگیرند دیدن و همچنان اینا دیدن که سکتور امنیتی و نیروهای امنیتی با چی هماهنگی و با چی ظرفیت بالا میتونن برای دفع چنین برنامه‌هایشان عمل کنن. ضمناً به همی شکل در فراک پلان داشتن و دمی اواخر بالاخص که پلان داشتن، ما یک ظرفیت جدید مشترک اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی را که ایجاد کردیم به اوج اعزام کردیم که حتی معلوماتایی که از طالبا هم ما میگیریم اونا ادعا دارن که گویا ایج امریکایی آمده چون ما را بسیار ضربات زیاد زده، در حالی که در عملیات فعلی فرا هیچ نوع امریکایی و خارجی همکاری نداره، بلکه اینمی یونیت جدیدی است که ما ایجاد کردیم که انشالله ایره ما انکشاف میتیم.
انکشاف بتین، توسعه بتین، هر قدر که نیروهای امنیتی ما قوی تر شوند به نفع کشور و مردم است. خب، وزیر داخلی افغانستان تاکید کرد نیروهای امنیتی از تصمیم هایی که دولت افغانستان در رابطه با بحث صلح گرفته و میگیره دفاع میکنه، اما برای پاسخ به حملات طالبان هم آمادگی دارن.
برای سال آینده ما در ابعاد مختلف کار داریم. یک، ما به این فکر هستیم که طالبا آمادگی یک جنگ تمام‌عیار برای سال آینده دارند. ما در حالی که در مذاکرات صلح از همه انعطافا و تصامیمی که برای صلح نیاز است گرفتیم و سکتور امنیتی هم از او دفاع کرده و پایبند مانده، در عین حال اطلاعات ما مبنی بر این است که طالبا برای یک جنگ دیگه آمادگی داره. بنابراین ما برای این جنگ در 3 ماه گذشته آمادگی داریم. ما یونیت های عملیاتی خاص ما مختصرن که به نام یونیت عملیاتی خاص اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی تمام ظرفیت های عملیاتی ما را در پکیج های مختلف انشالله تکمیل میکنیم تا در هر جایی که یک هجوم و یک تمرکز خاص دشمن باشه با این ورود چند بودی بتانیم اونا را شکست بتیم که فعلا امتحانی از او در فرا جریان داره. امیدوار هستم تا تابستان ما ظرفیت‌های از این را بالاتر ببریم. درخواست دراز مدت شما مبنی بر ظرفیت دید شب توسط نیروهای امنیتی تمرکز زیاد صورت گرفته و بالاخص در پلیس افغانستان انشالله در پوسته ها و جاهایی که نهایت آسیب پذیر است تا مدت زمان معین ما این پوسته ها را با ظرفیت دید شب انشالله استوار می سازیم و برشان این ظرفیت هم می دهیم.
شنوندگان گرامی، در جریان هستیم که از مدت قبل مسئله ترورهای هدفمند فعالین مدنی، خبرنگاران و شخصیت‌های فعال در رسانه‌های مختلف در افغانستان مطرح بوده. دولت افغانستان هم ضمن محکوم کردن این گونه ترورها تلاش‌های در جهت مقابله با آن و دستگیری عاملان این اقدامات انجام داده و تعدادی از عاملان ترورها را هم دستگیر کرده. پیشتر وزارت داخلی افغانستان اعترافات یکی از طراحان ترور یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد افغانستان فیفا را منتشر کرد که چندی پیش ترور شده بود. این عامل ترور که از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده در بخشی از اعترافاتش گفت که یکی از فرماندهان طالبان
او و بعضی افراد دیگر جذب و آنها را تشویق به اعمال تروریستی کرده بود. پس از انتشار اعترافات این فرد، طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در اظهارات گفت که سایر متهمان این پرونده هم تحت تعقیب قرار دارند. خوب گپ است. تعقیب کنین، دستگیر کنین و همیتو اعتراف بگیرین تا امنیت بهتر تامین شود.
شما جریان اعتراف یکی از طراحان حمله بالای یوسف رشید در یکی از هموطنان ما، یکی از فعالین مدنی و رئیس نهاد فیفا را شنیدین. اینا جزء گروه مسلم یار هستند، مشهور به مسلم یار. تعداد اعضای این گروه تروریستی نزدیک به 50 نفر است. در برک ولایت لوگر فعالیت دارند. اینا نه تنها که در اهداف تروریستی ترورهای هدفمند دست دارند، بلکه به اهداف ماینگذاری، ساخت ساز ماینها مبادرت میکنند. ذکریانام مشهور به سلیمان با دو همکار دیگه خود به نام حمیدالله و تمیم، اینا اعضای گروه میباشند و دو نفر دیگه که اونا هم زیر انکشاف و زیر بررسی ماست یا هم دستگیر شوند در قضیه دخیل میباشند. در اواخر ترورهای هدفمند، ماین گذاری ها و انفجار و تبعی ماین ها، با تاسف که جان تعدادی از هموطنان ما به ویژه فعالین مدنی را، خبرنگارا را و کسایی که مطلق شخصیت های بی‌طرف بودند، شخصیت های مدنی بودند و شخصیت های بی‌غرض بودند، هدف قرار گرفتند و این کار جنایتکارانه و ضد بشری از طرف گروه های مثل گروه مسما و مسلم یار انجام میشه. گروه مسلم یار که اینا تعدادش به 50 تن میرسه، متاسفانه در کنار از یا زمینه سازی کردن که تعداد از توریست های خارجی هم فعال باشن و این فعالیت اینا افراد را میفرستن برای تشخیص شخصیت های مدنی و شخصیت های ملی و اهداف ترور را انجام میتن.
سید سعادت منصور نادری وزیر دولت افغانستان در امور صلح در گفتگو با یکی از رسانه‌های خارجی در مورد روند مذاکرات صلح اظهاراتی داشت که می‌خواهیم بخش‌هایی از آن را با هم مرور کنیم. در ابتدا از آقای نادری سوال شد که در نخستین دیدارهای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر در دور دوم مذاکرات روی چه مسائل صحبت شد؟
در حقیقت مذاکرات ما آغاز شده بود که او مذاکرات گروهی تماس، عبارت از گروهی تماس بود. ما بالای موارد تکنیکی و موارد اصولی مذاکره و همچنان تقسیم اوقات صحبت صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که ما بالای دو مورد صحبت صورت بگیره، یکی که موارد اصولی مجالس و همچنان تقسیم اوقات. از طرف ما هم مواردی است که ما پیشنهاد داریم، طبعا از طرف تحریک طالبان نیز اونا هم مواردی خود دارند و ما امیدوار هستیم که آغاز بحث بالای این اجندا شروع شود. موضوع آتش بس مهمترین موضوع برای جمهوری اسلامی افغانستان هست و ما امیدوار هستیم که ما چون در دوحه آمدیم که مذاکرات به صلح آغاز بکنیم و وقتی که صلح می‌خواهیم باید ما تفنگای خود در زمین بمانیم. از برادرکشی ما باید دست بکشیم.
خدا نکنه که کسی دست به برادرکشی بزنه که باز تلاش شوه که از او دست کشیده شوه. او مردم، بلیاز خدا جنگ نکنین، جنگ بس کنین دیگه. از صلح چی بدی دیدین که باز جنگ میکنین؟ خب آقای نادری، ظاهرن طالبان با آزادی 7000 زندانی دیگه خود تاکید دارن. 5000 زندانیشون خود چند و پیش آزاد شدن و همچنان مصر به نظام اسلامی با قرائت‌های خودشان هستن. با این تفاوت دیدگاه‌هایی که وجود داره، وزیر صاحب، آیا طالبان آتش بس را خواهند پذیرفت؟
مذاکرات سال اگر شما نمونه هایش در کشورهای دیگه ببینید، یک موضوعی بسیار بحث های مختلف صورت می گیره، توقعات از دو جناح مختلف می باشد و مخاطر ما مذاکره می کنیم. طبعا مواردی است که برای تحرک طالبا اولویت داره و مواردی است که به ما اولویت داره. ما به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، ما لویه جرگه افغانستان را دایر کردیم. خطوطی لویه جرگه به ما واضح بود و به اساس او فیصله لویه جرگه اولین بندی او ای است که آتش بس باید صورت بگیره و ما مطابق از او ما پیش میریم. ولی طبعا مواردی است که شاید به تحریک طالبان اولویت داشته باشه، باز معلوم میشه که برای ترک طالبات چی اولویت داره و ما میفهمیم که اولویت ما چی است.
آقای نادری، از یک طرف مذاکرات صلح جریان داره و از طرف دیگه حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان ادامه داره و حتی در موارد شدت هم پیدا کرده. آیا این روند مذاکرات صلح هم متاثر نمیکنه؟
یکی از مواردی که ما بالای او تاکید داریم همین است که ما جلوگیری از برادرکشی کنیم. حال ما بالاخره بعد از سالها است که آمدیم او روز افتتاح یک مجلس بسیار تاریخی و ملت افغانستان بود و آرزوی تمام ملت افغانستان یک صلح با عزت واقعی و پایدار است. به می خاطر است که و جامعه جهانی ها که در اوج نمایندگی می کردن صحبت های کنا کردن تأکیدی همه همی بود که ما باید آتش بس صورت بگیره تا ای که ما اعتماد سازی رو به حال ببینیم. ما امیدوار هستیم که بعد از نشست امروز بالای موارد بسیار مهم که او عبارت از آتش بس است و عبارت است ای است که ما تفنگ خود بمانیم و صحبت آغاز کنیم در میز مذاکره و سر موارد کلیدی و مهم که هم به طالبان مهم است و هم به ما مهم است که ما صحبت بکنیم و انشالله تا توافقات ما امیدوار هستیم که بعد توافقات ما برسیم.
انشالله که توافقات مثبت حاصل شوه و کشور بخیر از این جنگ و ناامنی و نابسامانی نجات پیدا کنه. بخی خسته شدیم به خدا. ما و امثال ما خو از وقتی که چشم خدا باز کردیم در این مملکت جنگ بوده، خرابی بوده، درگیری بوده. این چی حال است؟ چی گپ است آخه؟ بعضیا فکر میکنن که اگه جنگ نباشه زندگی نمیشه. اونا بیکار میمونن، بی‌پیسه میمونن. این چه رقم دیدگاه است؟ با خدا اگه جنگ نباشه امنیت برقرار میشه، کارم پیدا میشه، همونایی که جنگ کار خود قرار دادن هم بیکار نمیمانن. امی یک دفعه خود امتحان کنین از برای خدا. خب از این صاحب پیشتر اعضای خانواده های ده ها قربانی جنگ دو دهه اخیر بر سر مزار عزیزانشان در کابل جمع شدن و تاکید کردند که نباید خون قربانیان پایمال و حقوق خانواده های اونا نادیده گرفته شود. حرف شما برای خانواده ها و کسایی که مانند اونا عزیزان خود در جنگ ها از دست دادن چی است؟
یکی از موارد مهم در اجندای ما همین موضوع قربانی است و ما کسانی که افغانای ما که برای نظام جمهوریت دفاع از نظام جمهوریت کردن، دفاع از غیرت افغانستان کردن و دفاع از خاک افغانستان کردن و جانای شیرین خود از دست دادن، شهید شدن در ایران، این به همه ما مهم است، مقدس است و موضوعات مهمی است. قبیل این موضوعات قربانی ها بر ما این در اولویت بحث ما قرار داره. ما هر کوششی خواهد کردیم که انشالله به یک فیصله برسیم که مورد پسند و مورد قبولی تمام ملت افغانستان باشه.
خب ولی بریم یک خبری از وضعیت صحی بگیریم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که رویدادهای پولیو یا فلج اطفال در سال گذشته به صورت بی سابقه افزایش یافته. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی 56 رویداد مثبت بیماری فلج اطفال یا پولیو در کشور ثبت شده. وزارت صحت عامه ولایت‌های هلمند، قندهار و اروزگان آسیب پذیرترین ولایت‌ها در برابر پولیو و خاستگاه گسترش این بیماری به ولایت‌های دیگر می‌دانند. بر اساس آمارهای وزارت در سال 2020 نزدیک به 3 میلیون کودک به علتهای گوناگون از جمله جنگ در کشور از واکسین پولیو محروم شدند. در همین حال مسئولان برنامه محو پولیو در افغانستان هشدار دادند که اگر برنامه واکسین در بخش‌های ناامن راه اندازی نشود احتمال می‌رود رویدادهای مثبت بیماری فلج امسال بیشتر از سال گذشته میلادی شود. خب بیاین که در رابطه با دلایل افزایش موارد فلج اطفال در افغانستان گفتگو کنیم با خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. خانم جعفری سلام بر شما. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد ابتلا به پولیو در سال 2020 در افغانستان خبر داده. وضعیت شیوع فلج اطفال در افغانستان در حال حاضر چگونه است؟
سلام بر شما. خب مسئولیت عمومی ما در سال 2020 که سال گذشته بود واقعات بیشتری داشتیم نسبت سال قبل. در سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان ثبت شده که یکی از دلایلش خود بحران کرونا هم بوده میتونه. دوباره کار آغاز کردیم و فعالیت ها انجام میشه. حالا هم کمپاین های سراسری هر چند وقت یک بار دوباره شروع میشه تا ما بتونیم اطفال زیر 5 سال در افغانستان واکسین کنیم در مسابقه پولیو.
بلا بزنه ای کرونا را که رد پاش دمی جم دیده میشه. خودش خود به خود خود دردسر از باعث یک عالم دردسر دیگه میشه. معصومه جان، علت افزایش موارد ثبت پولیو در افغانستان در سال 2020 دیگه چی است؟
بله، طور که پیشترم گفتم ما در سال 2020 به خاطر بحران کرونا کمپاین پولیو رو بر مدت توقف داده بودیم و با اون خاطر امکان داره که سابقه‌ای باشه که ما افزایش مشاهده از این ازو ما مشکلات امنیتی در هم برمان یک چالش ذکر می کنیم که وسط عمومی رو داریم و در سال 2020 مشکل اساسی که داشتیم بحران کرونا بود. مدتی کمپاین ها متوقف شده بود. تاکید ما بر مردمی بود که اطفال خود را به مراکز صحی ببرند تا واکسین شوند، حتی در صورتی کمپاین نباشه. ولی کمپاین ها را بالاخره آغاز کردیم و تلاش داشتیم تا بتونیم تمام اطفال زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین کنیم.
بله، حتما باید این کمپاین ها کار خود انجام بدن که مشکلات در زمینه کمتر شود. برنامه جدی که در افغانستان برای محو پولیو وجود داره چی است به جز کمپاین های واکسینیشن فلج اطفال؟
خب یکی از برنامه اساسی کمپاین واکسین هست که توسط این کمپاین ها ما به دروازه خانه مردم و یعنی هر خانه ما تیمای صحی رو روان میکنیم که اونا واکسن رو تطبیق کنن. در پهلوش آگاهی دهی صورت میگیره. حالا ما به خاطر بحران کرونا امسال گفتم که بعضی کار جدیدی که انجام دادیم بود که این واکسن باید در تمام مراکز صحی ما موجود باشه تا در صورتی که یعنی حتی اگر کمپاین نباشه مردم مراجعه کنن و در مراکز صحی واکسن رو برای خود تطبیق کنن. در مجموع بازم میگم که در پهلوی کمپاین ها آگاهی دهی رول بسیار مهم داره تا مردم آگاه باشن که حتما واکسن پولیو رو تطبیق کنن برای اطفال خود تا ما بتونیم جامعه عاری از پولیو داشته باشیم
انشاءالله. خب در مناطقی که تحت تسلط طالبان است وضعیت ابتلا به فلج اطفال چگونه است؟
خب مشکلات امنیتی را بعضی وقتها مطرح میکنن به عنوان یک چالش در مقابل واکسین، ولی ما تمام تلاش خود را میکنیم تا حتی در مناطقی که تحت کنترل طالبان هست ما بتونیم با بزرگان قوم، با کسایی که در مناطق نفوذ دارن این مسئله را مطرح کنیم و بتونیم تیمای سایر چیزی خود را روان کنیم به خانه و حداقل واکسن پولیو را برشان تطبیق کنیم.
جور باشنی کلانای قوم که وجودشان خیر و برکت است. در سالهای گذشته واکسینیشن فلج اطفال در مناطق تحت تسلط طالبان انجام شده؟
بله بله، قسمی که گفتم ما یک کاری انجام میدیم که با بزرگان قوم، با کسایی که در اون مناطق که تحت کنترل طالبان است با کسایی نفوذ دارن با اونا به تماس میشیم و فایده واکسین را و اینکه این میتونه از فلج شدن برای یک عمر جلوگیری کنه، از اینکه چقدر این اهمیت داره اینا رو بهشون تشریح میکنیم و از اون طریق کوشش میکنیم که ما واکسین حتما برسانیم برای اطفال افغانستان.
بله بسیار تشکر معصومه جان، پناهید به خدا.
تشکر شما.
خب گپ مسائل صحی و توجه به صحت اطفال و مردم شد. دی وقتا و مخصوصا اگه گپ صحت هم شوه از هر چیز که بگذاریم از این ویروس منحوس سبیل مانده بلازده خدا شرمانده چسبک کرونا نمیتونیم بگذاریم. اونه دیدین که در مسئله افزایش موارد فلج اطفال هم رد پاش دیده شد. چسبکم به این خاطر گفتم که عمو تو آستاگه که هیچ کس خبر نشه و خود میچسبونه به هر جای و مردم مریض میکنه. اینه بخیر، گپ آزمایش واکسینای کرونا هم است و بخیر آیستا آیستا نفسای ویروس هم کنده میشه. اما باید همچنان احتیاط کنیم و دستورالعمل‌های صحی را جدی بگیریم و رعایت کنیم که پیش از برآمدن نفس خودش کرونا نفس آدمای کمتری را بگیره یا هیچ نفسی را نگیره دیگه انشالله. خب آقای وحید مجروح معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر در مورد وضعیت شیوع کرونا در افغانستان گپ زد و گفت که افغانستان هم مثل کشورهای دیگر در معرض شیوع کرونا قرار گرفته و آسیب پذیر هم بوده.
افغانستان به عنوان جزی از یک بستر کلانتر نفوس بین المللی در جریان پاندمی که از مدت بیشتر از تقریبا حدوداً یک سال میشه، تقریبا حدود یک سال است رنج میبره. پاندمی کرونا آسیب پذیری بسیار وسیع در بحث معروض شدن به این ویروس و مرگ و میری که ناشی از ویروس واقع شد متاسفانه داشته. در افغانستان پاندمی کرونا در تقریبا هفته 17 سال میلادی 2020 آغاز یافت تا هفته 23 تقریبا به اوج خود رسید و در هفته 35 که حدوداً اواسط تابستان ما و شما می شد ما نزول از این پاندمی را در افغانستان تجربه کردیم. با دلایل مختلف، مسدود بودن مرزها، عدم آگاهی وسیع در سطح جامعه، محدود بودن امکانات، معروض شدن پرسنل صحی با این ویروس به عنوان تجربه اول و فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی دیگی که مطرح بود، جامعه افغانستان و نفوس افغانستان آسیب پذیری وسیع در این زمینه در داخل کشور داشت. میزان مرگ و میر و میزان ابتلا به این ویروس قابل نگرانی بود. هرچند آنچه در افغانستان در موج اول واقع شد به مراتب کمتر و محدودتر نسبت به فاجعه‌ای که در کشورهای همسایه ما شما واقع شد بود، ولی بر وزارت صحت عامه، بر هر طبیب و بر هر افغان، بیماری و مرگ هر عضو جامعه یک درد کلان هست. اگر ما میتونستیم در دور اول حداقل یک مورد ابتلا را و یک مورد مرگ و میر کاهش بدیم،